حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدیم که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تونه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشر زن باشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف همون حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفقه رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنن، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانن چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازن. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشرهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین، در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را به پیش میبرند. حق ازانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارده است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشد موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بحث می شود. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرات المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر میگیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق میرسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشد که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، حالا بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرات المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در همو اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد و مدارکی را نداشته باشد که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به اینکه بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میایه. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. بران ابتدا آن محاکم، آن محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرن زیادتر کوشش برازی میکنن که بتانن امون شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و امون شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شوه و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاد. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی است. خلاص این مواردی است که سر تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین مواسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه. اما تصمیمی که محاکم میگیره حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه اونا به سرنوشت نمیشن. موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که است در محکمه خوبتر فیصله میشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه. مقرره مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم.
و همیشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور برای خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
حجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا حجرت المثل همو حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، شیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای از این حجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم‌ها بیشتر از حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه یا آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم‌هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنند و از درس و تحصیل دور بودند همیشه وقت، بر از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف بر از این نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانن و اکثرا این را تا نوز درک نکردن که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقاً که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه. حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از شوهرشان. خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمان در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین عقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان بر جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی یک گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواین به حق خانمارا چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواین که بپردازن و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانما آگاهی نداشته باشن و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه و یا ای که ایره یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواین حق خدا. این خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همی موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که امو زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه. همه قسمه که در خانم از شوهر ارث میبره، به مون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت میداشته باشه و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره میباشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص میبرند در صورتی که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه. مثلا شخص امو فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرند که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را بزن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه‌ش را محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بست نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمین در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود را به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث ازی میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث ازی میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا که زوجه خواهان ازی شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان بره، موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشه، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد یک خانمش را طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی ضیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
از شنوندهانی رادیو آزادی هستم. در ما همیشه زنگ بزنیم که دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 41 38.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. در برنامه امروزی مهمان ما خانم است که میگد همیشه مبارزه کرده، چه برای حق خودش و یا برای حق دیگران. او میگوید که از اوایل برای حق آموزش خودش در برابر خانوادهش مبارزه کرده و حالا به خاطر هزاران دختر محروم از آموزش در افغانستان دادخواهی میکند و صدا بلند میکند. بیشتر با خودش آشنا میشیم. سلام به شما، تا تشکر که در این برنامه مهمان ما هستین. خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام و درود. سلام به شما. سلام به شنوندگان محترم شما. دکتر سپیده پارسیان هستم از ولایت کندز، مسئول جنبش زنان معترض در شمال و همچنان مسئول مکتب مخفی سپیده ها. دیگه مدت 3 سال شده به شکل مسلمت آمین با زنان کابل یک جا همصدا و صدای عدالت خواهی را از سمت شمال به شکل گوناگون همراه با دختران یک جا داریم فعالیت های اتحادی ما را از قریه و قصبات و از ولایات زنان را منسجم میکنیم و به زنان حال زنان که در دوره جمهوریت دستاوردها داشتن حال بودن وظیفه داشتن با اونا این انگیزه را میکنیم که خواستن حق در هر جا در به هر صورت امکان پذیر است از حق خود دفاع کنند تن به تقدیر و تن و دست دو اشخاص زد ستیز نست کنند و می کنند به شکل مسلمت آمید نیاز نگاه شده نیاز نگاه حقوق دفاع کنند و نگذارند که حقشان پایمان شد.
کمی از زندگی شخصیتان بگوین، در کجا درس خواندین، در کدام وضعیت درس خواندین و در فامیل شما را کی حمایت کرد که دکتر شوین؟
خودم از این کندز هستم. در این کندز در دوره کنزه کنو و قدرت رسیده بود بسیار کم اندک اندک دخترا همون زمان هم بسر را میاد. یکی از علاقه آی تفلیم بود که باید من دکتر شوم با وجودی که در دوران اول طالبا ما سمزسته بودیم و از مکتب محروم شدیم در خانه مکتب مخفی از دوستا بود میرفتیم به خانهشان درس میخوندیم به شکل مخفیانه مدرسه میرفتیم. بالاخره در زمان کردن امتحان کنکور دادم و بعد از چند سال درس خواندم و دفتر دولتی کاپیسا البته را یافتم و کامیاب شدم و بسیار به شکل دردآور درس میخوندم. هر زمان متاسفانه در افغانستان خوشتم در سمتای ما که هستیم زنا و دخترها را قرار اجازه کار و فعالیت و چون به شکل آزادانه نیست همون زمانم من آنگاز کرده بود و من به نکای اجبانی و نمیخواستم دیگر تن باتم از یک طرف از یک طرف خاندن علاقه دم در تنم بود و بسیار سختی هر زمانی که من تصمیم نگرفتم برم در لگه میرفتم در کپیسا همون زمان نامزاد بودم و نامزادم پیدا می شود برای می گفت نه پول تو به کار است و نه دست تو به کار است دست رو ها کو بیا و رسی کو و بسیار روز رزاری و بدارن میراست پررم برای شد و بسیار با وجودی که دلم نبود یک آدم 20 سوار بود و از ایران می آمد و دیگه از یک طرف خواندن تا زیاد علاقه من بودم که باید یک دکتر شدم و خودم بجاد بودم دیگه باز بدادن میراست پررم و بسیار حالت مشکل مطبع خواندم و دکتر شدم. بعد از اینکه دکتر شدم زمانی که من وظیفه میگرفت و بسیار شوهرم از این حالت خوشحال بود و پول من خرج میکرد و به بسیار علاقه مندی متاسفانه نیسای دوم شوم طالبا افغانستان فرا گرفت و بس همه در تاریکی ها قرار گرفت. از اینکه نخواستم خودم بینین قربانی نیسای اجباری شده بودم و به بسیار سختی درس خوانده بودم اولادم میره کم شده خواستم به خاطر اولادم در میدان بر آمدم و در جاده های کابل اعتراض کردیم و همراه با دخترها اونجا تحت تعقیب گرفتیم باز آمدیم کوچیج باری کردیم به یک حساب به سمت شمال آمدیم اینجا به شکل مخفی زندگی کردم و زنها را منسجم ساختم. داریم با وجودی که دوبار تجربه تلخ زندان هم دارم حالی هرچند نمیتونم قبلا هم برای شما گفتم که به شکل بسیار این به رسانه شماست که بعد از یک مدت مثلا کشیده بعد آدم به شکل مخفیانه و به شکل حالت بد روی روانی قرار گرفتیم و داریم به می شکلم از اعتراض مثلا مطامیز دست نکشیده و داریم صدای عدالت خواهی را بعد ممکن زنده نگاه می داریم.
دکتر صاحب، شما از دخترتان گفتین چند اولاد دارین و اینا درس می خوانن، درس می خواندن، چی می کردن؟
من خودم دخترکایم سه تا، دختر بزرگم 8 سال است، نو سنف دوی مکتب است و اینا خب به حساب به اول چند در شروع وظیفه داشت و مکتب شخصی می رفت. متاسفانه چند ماه شده که خودم هم نیستم در کندز و دیگه جای هستم، از مکتب کشیدیمش. چون همشیرهای بود، خوارزادای بود، اینا بود، بلاخره دخترهای وطن بود، دخترهای وطن خوارهای خود می دانم، دخترهای خود می دانم. عدالت خواهی ما صرف به خاطر خود ما نیست، به خاطر اینمی دخترهای رنجیده که خود ما اینما تو می شدیم، نخواستیم که اولاد وطن، نسل ما، دخترهای ما به شکل ما درک ببینن. از این خاطر یک جرات دادیم حد اقل بتانند در هر شرایط در حالت صدای عدالت خواهی را بلند کنند، نگذارند که حقشان زیر پای شوند. این جرات را برشان دادیم و زنها را پشت دابایی دیهی حتی در خانه هایشان رفتیم جمع کردیم یک جای که بتانند این جرات را داشته باشند، حق خواستم ایش به هر حالت ممکن. چون در ولایت شمال خصوصا در ولایت کندز و تخاریجا آگاهی دیگه وجود دادن به زنها به توانشان نیستن، بسیار هندک جرات میکنند. از زمان جمهوریتی که حق خواستن آسان نبود، آلا خواهیج رای ممکن شده، ما در می شرایط اینمی جرات همه که دختر را با شکر که دخترهای مبارز قهرمان در کنار ما هست، برای پرستخار سمت شمال ولایت بدخشان کندز تخار هم نرد مسئول میشون هستم، اما به تماس هستم و متاسفانه تا هنوز هیچ کسی از ما زنان سنزنان شمال یادآوری نمی کنن و هیچ کسی از مبارزات ما، مبارزات برحق ما کسی دفاع نمی کنن و داریم به شکل خود جوش بدا بلند می کنیم و بنام ما زنان پروژگیری هستن، لابی های هستن، استفاده می کنن. و من یک دفعه از رسانه شما و این خاطر میگم که جنبش زنان و معترض شمال وابسته هیچ دولتی، هیچ حزبی، هیچ شخصی نبودن، به شکل خود جوش داره اعتراض میکنن از این که خودشان تحت تعقیب هستن، زنانشان زندانی شدن و نمیتونن فعالیتهایشان را به نام خود بسپارن، میسپارن در ائتلاف ها، میسپارن در گروپ ها تا که اونا به نشر بسپارن. متاسفانه از این بعضی جنبش ها و بعضی لابیگر ها استفاده میکنن.
شما کار میکردین بیش از این که از کار منع شوین، یک کمی بگوین در کجا کار میکردین و چرا از کار منع شدین؟
من اول زمانی که طالبا متاسفانه که افغانستان را گرفت، در ولایت بدخشان در کشم موجود کلینیک شخصی داشتم، تقریبا یک لگ افغانی ماش میداد و شوهرم در کنارم بود و بیشتر زندگی خوب و آرام داشتم. تقریبا 3-4 سال بود فعالیت میکردم در اونجا، زنها را تدریس بسیار خانمای بی اولادی در میکردم و همچنان فعال اجتماع بودم، امدادگر اجتماع بودم، میتونستم که به هر حالت تکنار زنها باشم و زنان کشم و بدخشان زیاد از من رضایت داشتن. یک دو سوی در کنار هم دیگر کار میکردیم، چون شوهر من گفتم بی سواد بود، اقامه ایران نداشت و نمیخواست که زندگی کنه در اونجا در کنار من، سالانه میرفت ما چهار ماه خاطر اقامهش میرفت که تا که تمدید کنه، پاسپورت ایران داشت. از اون خاطر من تنها میماندم اونجا که من تنها ماندم، متاسفانه که افغانستان این گروه که گرفت من همون روزای دوم و سوم، چون اونجا رقابت ها بود، مرا دگیر دادن اونجا باز بدون محکم هستی گفتن، مرا از اونجا از کلینیک کشیدن و بسیار حالتی وحشیانه از کلینیک کشیدن، چون محرم نداری گفته و از اون خاطر آدمی شناخته شده بودم تقریبا دیگه به بسیار حالت. بعد روز دوم ما آمدم در کندز، بازی که به شکل پنهانی زندگی میکردم تا که شوهرم آمد، باز ما رفتم در کندز هم چون میفهمیدم که جانم در خطر است، باز رفتم در گلسوالی بسیار دور، ولایت فخار که گلسوالیش خوجه بارودین بود، باز اونجا رفتم. چون اونجا آدم فعالی بودم، نخواستم در صدا خاموش باشه، به شکل پراگنده داشتم اعتراض میکردم، توسط سویت استخبارات دوم اگست پارسال، یعنی تقریبا یک سال میشه دوم اگست، از یک سال زیاد شد که من تعقیب زندانی شدم. زندانی شدم مدت یک شبانه روز. بعد از او باز از کلینیک برام فرق کرد، کلینیک تیکا بود مربوط تیکا مشتد، از کلینیک ما نه سیاچیست و نه وابسته این تو بنار کار دارم سر خالم، ما نمیخواییم که برده کنار خود بفته باشم، با سرم مجبور شدن که باید من اونجا استفاقت بدم، یعنی خود خود باید مجبورم بردم. باز با دادن استفا از اونجا آمده مال بلند به شکل مخفیانه دارم یک سال میشه در کندوز و بسیار حالات بعد با فروختن و مسائل خانه و روزگار بدی دارم زندگی خود و اطفال ما پیش میبرم.
شما گفتین که مکتب هم دارین، کم از مکتبتون بگوین، این مکتب کجا است، برای کی است و هدفش چیست؟
مکتب تاون که در شروع گفتم مکتب خودم چون در زمان سقوط اول مکتب مخفی در کندوز بندرش و خواستم اینمی انگیزه در ذهنم بود که دخترها را همچنان از فعالیت باز نمانند، از دست آموزش دور نمانند، یک انگیزه در خانه داشته باشند. باز در خانه خودم در شروع در کندوز آغاز کرده بودیم و تاکی بودم چیزا باز نشد. در خانه یک دوستم به نام دکتر شگفت اونجا باز رفتیم، داشتیم تقریبا یک و نیم سال بود اونجا فعالیت میکردیم. حالا او خانه شب باز گفت که برای از مشکل سادش نبود. حالا در یک جایی در کنا گرفتیم و بسیار حالت پراگنده در اولی یک دوست ماست بده یک چهار استاد داریم، استادم بده دخترهای شجای معترض هستن به شکل رضاکارانه می درست می تم تصویبانه کانوز هیچ کسی مجلس کمک شخصی دوستا و فامیلای ما هیچ کسی مکتب کمکی نکرده و داره حالتش قبلا سابقال که ما خود ما در مکتب مخفی درست کنیم کلتوری در زمان اول حکومت گروه طالبان اونجا مکتب ایمایه می کردن، کورس ما را ایمایه می کردن بخواه بر مکتب بری شده بود. ولی متاسفانه در این زمان هیچ کسی تانست کنم کمکی نکرده و دخترهای ما خودم حالا پیلا در کندوز نمی باشم، دیگر دخترها دارن را پیش می برن.
چند شاگرد دارین؟ چند شاگرد دارین و سنفای چند درس می تین؟
ما تقریبا که اگر اسم شاگردها بعضی هاشان آدم می آین و نمی آین همیشون شاگردهای فعال اکتیب که داخل سنف هست اینجا وقت نفر از قبل هم چندین در خانه آمد از سابق به دولی خودم بود دولی دفتر تشکلی های بود رسانه ها در داخل می آمدن و یکان مستند می ساخت از شاگردهای ما تقریبا اینجا وقت نفر فعال شاگردهای ما موجود است و دیگه دخترهای هم که هست بنابرا از این جایی کم از او از یک محل دیگه محل می ریم با شاگردهای یکتر وقت کم اینجایت می شن.
شما گفتین که از اما دوران که درس می خواندین مبارزه کردین، مبارزه با خانواده به خاطر عروسی که به دل خودتان نبوده، بعدا مبارزه به خاطر کار و مبارزه به خاطر زنا. خب کدام وقت تو نشده که در جریانی مبارزه شما مایوس شده باشین، شما امیدتان از دست داده باشین؟
من اما کسالو که مبارزه می کردم به نوی خستم نمی شدم و کدام افتن مبانی ها بسیار بود دمرای ما، ولی من هیچ مایوس نمی شدم. همیشه وقت می گفتم باید دادم مبارزه کنم. سه روزی هست، تقریبا دو سه روز شده انقدر مایوس شدم، انقدر توانایی از پیشم رفتن. اینا برتن صادقانه میگم شاید از لابلای عرفای میکنم اینه باشن دگر ولی سنی طفلا این میبینم باز بسیار برم دگر سخت اما میشم میگم پدر یکی نام نیست، پدرشان پدریست تقریبا دگر اونمو سمر دونه اگست پاسال در ولایت خوجا بودین در ولایت تخار مره که زنسانی کده بود چون آدمی چندان از هم شروع مناسبات مناسب نبود و سرمو بسیار خواهر شد بود، یعنی تو آدم خودی میبری چیز نمیشد صورت طالب گیر نمیتن. چون هم مثلا گفتم که فعالیت فعالیت کردی چی شد برادر تو نام مربت کردی در زندان که بود دیگه چی بعد از می خیال شوانی هم نیست این همی تفلقایی بس خودم هستم با هم به حالت بسیار مایوس کننده و حالت بعد روی روانی اقتصادی باور کنن از سه وقت غذا مخورم یک وقت شد نمیخورم بخاطر از اینکه ما بادا باش نبانم ما بادا چیز شود ولی با هم حالتش بلتظر موجوده هستیم تا موجوده شود که از این حالت بعد از یکر نجات پیدا کنیم من تا حال دیدم کوشش نکرده بودم که از وطن دور شوم یا بیرون شوم یکی فکر خواب و خیالم در فکرم نبود ولی در این مدت آخر بسیار اگه برم یعنی شانه های میباره و بسیار نمیتنم با فکر ازی هستم که که تربوتم عرده من از خال خودم نزار بکنم یکی نکنم با خوشحال هستم از اینکه اعتراض ما اگر از این مردم هم سو استفاده کرد و لابیدر هم استفاده کرد یا پروژه گیرام استفاده کرد شاید یقل فانوز این همه اعتراضات ما زنان معترض باید شده این گروه زن ستیز و فانوز برسمیه شناخته نشده ما این همه یکی از دستاوردهای زنان معترض میدانیم بخار میتونم حتی هم دعالت برسر خراز داره
اگر وضعیت به میگونه ادامه بیابه این 30 سال از برگشت طالبا به قدرت میگذره اگر وضعیت به میگونه ادامه بیابه شما پیامدش چی میبینین؟
پیامد اینمی به این مدت 30 سال اگر آدم از فکر کنه در وطن هیچ چیزی نمانده همه چیز اما زیر بناهای وطن یعنی کمرشکن شده از بین رفته امیان به این فکر هستم من یک دکتر هستم تخصص دارم آنا که من به این وضعیت قرار دارم که به فکر نان فردای مستم آیا این معلوم یزی چی کار چی وضعیت خواهد داشت آیا این کارگر یزی که دوزنه یک لغمنان همه چیز از بین یخته همه چیز داره از بین میره دم روی چشم ما و امیدوار هستم که حکومت مرچان گفته نمیشه این گروه یاکن از هم بپاشه و از هم دور شدن از ما و این بلا و سوئی را از سر ما زنند در غیر از اون پیامت های ناگوار داره بده تمام مغزای متفکر تمام روشن فکرها تمام خاش باسواد از وطن فرار کرده و داره چند باسوادی که هسته اونا به فکر ازیستن که چی تاور بتانیم از وطن بیرون شویم با استادای ما همه بلاخره روز بروز یعنی اینمی نسل که یک دوتا دکتر داریم یک دوتا مثلا متخصصی داریم اینا دارن پیر میشن دیگر اولی دیر پای نسل نو دیگر متاسفانه نسل نو ما از تحصیل دیگرستن و حقی ازیر اینا دارن اینی تردابر است ما با اونجوری که در کلینیک پیکا بودم خودم یک دکتر یک متخصص نرس ما یک بیشت قابله ما یک 2 سال خانده یعنی از ما بسیار پایین بسط ابتدایی چمور طالب اونجا معرفی کرده بود نفر از او بود همونم باعث شد که ما کلینیک مرا بالاخره دگیر استبارات داد یک از نرس از ما که نسلوه زیاد داشته بود کلینیک یعنی دل آدم واسش میگرفت میدیدی خدای هم نصیحت نرس نه به سر من قدر پتکه می کنم یعنی من چی کار کنم متاسفانه این همه چیز فرار کرده و همه چیز داره از من میره منتظر نیستیم که موجوده شود دیگه که در افغانستان آزاد شود و همه بتانه کالاتی خوب و خوشحالی زندگی خود ازامه بتانه
با دخترایی که از مکاتب بالاتر از صنف ششم محروم شدن یا با او دخترها و زنایی که دروازه های پنتون ها برایشان بسته شده به خاطر از این که مایوس نشن به خاطر از این که یک امید در دلشان زنده بمانه بر از اونا چی گفتنی دارین؟ اونا چی بکنن؟
بعد صبر دیگه اجرای نمانده حالا شکر روشن فکرهای ما اگر به خانه هستن یا ما میکنم اکثریت فامیل ها اجازه نمیده متاسفانه دختر شانست میگه دیدی من گفتم درس نخون مکتب نخون برو عرشی کو این حکومت ایج از بین نمیده یه هست دیگه اینا پیر شدی کسی رم نمیگره متاسفانه اینی دکاست و دکامیدا خوشتن کامیدا ما اکثریت سواد نداره آگاهی ندارن اینا مجبور میکنه دخترهایشان به نکاح اجباری و ما به این دختر و شجاع به این دخترهایی که واقعیتش میخواین که برای پای خود استاد شون و چرخ روزگار روز خودشان به دست داشته باشن این است که صبر کنن و از توانایی خود استفاده کنن انشالله یک روز نه یک روزی این حکومت از هم میپاشه و یا این که یک توافق صورت میگره دقل ما بتانیم که همی در دانشگاه و در مکاتب برای دخترها باز کنیم و بتانن خودتان هرچند ما زنان معترض یک از شعارهای ما این است که مکتب طالبانی را نمیخواییم بخاطر که این حال پسرهای ما اگر ببینیم در مکتب میره بچه ها رو وضعیت میره از مکتب میره بچه هایی که خورایشان بوده که یعنی تشویش نکن مکتبت باز میشه امو دختر امو پسران که در شروع همی انگیزه رو داشت اون میگه خوب است میگه که نمیرم گناه داره مکتب رفتن باید چادر سر کنین باید تلویزیون نبینین گناه داره چون این نمی مغزشان اونجا در مکتب در بساس بساسی که هستن شستشو میشه این نمی انگیزه برشان داده میشه اینا جوان هستن این میره به نوی مغزشان جست میکنم و میای از این همی حالت استفاده میکنم از خاطر و شخصا خودم و زنان معترض به این نظر هستیم که مکتب طالبانی را نمیخواین اگر بخواینم بعد از یک افراطی دیگه کسی در جامعه تقدیم نمیشن
من ایسه یک زن که خودتان تحصیل کردین دکتر هستین کار کردین به نظر شما چقدر مهم است برای دخترها و زنها که تحصیل کرده باشند و در جامعه کار کنند در رشد اقتصادی یک کشور اونا هم سهم داشته باشند؟
ببینید اولین باره که اسلام اگر بنا گذاشته شد رسول خدا به دین اسلام مشرف شد اولین خانمش حدیث کبرا اون کار تجارت میکرد در برابر مردا استاد میشد و داشت امو اسلام تقویه میکرد امو دین تقویه میکرد امو ملت خدا یا امو مذهب خدا داشت سرپا نگاه میکرد اولین کاری که در افغانستان متاسفانه که در این زمان بخاطر گرفتن پیشتر بخاطر از اینکه در فامیل ها نکنه سرپا استاد شد و فامیل ها از هم بپشد اولین چیزی که از پیش زنها گرفته شد کارشان هست یعنی بعد از اون دیگه اون که کار نمید در خانه که آمد او طبعا تحت شکنجه قرار میگیرد اونا بود کار بود قادیت بود زنا داشت روزگار چرخش همه این دور میداد و همه چیز خوب بود خوب پیش میرد و دست مانه بود زنان ما وقتی که در خانه هستند در عبارت بعد زوی قرار گرفتن شکنجه میشن از طرف فامیل ها یه خیلی درد آور است و ما چیزی کرده نمیتونیم متاسفانه یک زنی تحصیل کرده میتونه از اولاد سالم به جامعه تقدیم کنه و میتونه امروی شوهر شد و شوهرش نباشد و خل اولاده خود نفقهش بدست داره و میتونه که اینجا خود به اولاده خود بسازه به خود بسازه
دکتر سپیده پارسیان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
غریب بی وطن گشتی وطن دار غریب بی وطن گشتی وطن دار گشتی وطن دار از آن روزه که از میهن بریدی دو چشم تر بفور گشتی وطن دار دو چشم تر بفور گشتی وطن دار زبون گشتی وطن دار شب آنجا سحر اینجا شب آنجا سحر اینجا مادر آنجا پسر اینجا همه دست و دعایی که خدایا تایید شبیه یک جا خدایا
شب آنجا سهر اینجا و در آنجا پسر اینجا همه دست و دعایی که خدایا که شبیم یک جا خدایا که شبیم یک جا
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
من هم نوای دختری آن خانمی